اجازه بدید که از آقای بهمن بامداد عزیز خواهش کنم یکی دو تا کلیپ آماده کنن. میخواستم با این سوال از شما آغاز کنم تا ایشون کلیپ آماده میکنن در این رابطه. این چه سریست؟ حالا یه خورده هم وارد طنز بشیم که همه این مستبدین و دیکتاتورها علیه روشنفکرها هستن، علیه آزادی خواهان واقعی هستن و همواره سعی کردن نه تنها نقششون رو، بلکه همیشه گفتن که اینها، شما میدونید واژه‌ای که محمد رضا شاه پهلوی به کار میبرد، پوزش میخوام از این که این رو میگم، واژه روشنفکر رو همون انگلیسی رو استفاده میکرد، ولی نوعی استفاده میکرد که بسیار اهانت آور بود. انتلیکتوال یا انتلیکتوال در واقع روشنفکر، ایشون به نوعی به ترکیب فارسی ازش درآورده بود که به هر حال بسیار بسیار در واقع توهین‌آمیز و از یک انسان سیاسی اصلا بعید است که نسبت به روشنفکر که وجدان بیدار جامعه است در همه جا، در تمام دنیا، در زندگی انسانی اینه، روشنفکر وجدان بیدار جامعه است. روزنامه نگار و هنرمندان در واقع از این نظر قدر و ارزششون محفوظه که مانند عقاب‌هایی با چشمان خیلی قوی رصد می‌کنند، اشکالات رو پیدا می‌کنند، مطرح می‌کنند. نگاه کنید این روزها در آمریکا چه می‌گذره. با اینکه آمریکا در واقع نوع دموکراسی که داره دموکراسی لیبرال است، حالا بعدها ما توضیح می‌دیم که دموکراسی لیبرال اشکالش چیه و یا در ایران میتواند دموکراسی لیبرال برقرار شود، این یه بحث دیگه است. اما در همین جا در زمانی که رئیس جمهور در قدرته، یک روزنامه‌نگار اجازه میده به خودش بگه که ایشون در واقع با دلایلی که هست متهم نمی‌کنه، میاره نشون میده و یا وکیلی که 10 سال وکیل ایشون بوده مایکل کوهن در حقیقت داره میگه که آقا من 10 سال تمام به نفع ایشون وارد عمل شدم، در حقیقت کارهای خلاف کردم و الان میخوام در حقیقت به نوعی میخوام جبران کنم. حالا به هر ترتیبی که هست همین روزا در جریانه و به هر حال این معجزه دموکراسی. اما در کشوری که یک نفر تعیین کننده است، حالا اسم خودشو پدر ملت بذاره، اسم خودشو ولی فقیه و غیر وزارک بذاره، چه تفاوتی میکنه آقای بلدی از این نظر؟
ببینید واقعیت اینه که در جامعه ما همواره کسانی بودن که اینها منافع خودشون بر منافع مردم ترجیح میدادن و اینها کسانی بودن که همواره در قدرت بودن و قدرت در دستشان بوده، اما در طرف مقابل کسانی بودن که خواهان تحقق آرمانهای مردمی بودن و اینها روشنفکران بودن و همواره این روشنفکران همواره توسط اون نیروهای مستبد که اینها را مثلا دشمن خودشون میپنداشتن و اینها را عاملی میدانستن برای بیداری و آگاهی مردم، همواره مورد ستم قرار دادن. شما ببینید از زمان رضا شاه ما میرزاده عشقی رو داشتیم که رضا شاه این از بین میبره، ما تقی ایرانی رو داشتیم که یه روشنفکر مردمی بوده که از بین میده، و تازه خود علی اکبر داور که به هر حال در پایه‌گذاری دادگستری نوین ایران نقش داشت و یک فرد روشنفکر بود، با این وجود وزیر خود رضا شاه بود از میان برداشته میشه. در زمان محمد رضا شاه که ما میدانیم چقدر ایشون با روشنفکر همون مسائلی که شما مطرح کردی واقعیت داره، همواره مستبدین روشنفکرها را چون مایه آگاهی مردم میدانن و آگاهی مردم دشمن شماره یک مستبدین هست، همواره اینها را از بین بردن. جامعه در زمان شاه چند روشنفکر اعدام شد یا به زندان افتاد، شما خودتان بودی میدانی که زندانیان ما اکثر از روشنفکران جامعه ما بوده، و در زمان این مستبدین خونریز هم شما ببینید مختاری ها را کشتن و انواع و اقسام نویسنده ها شاعر ها را کشتن، یا اینی که به هر حال اینا را به نحوی مجبور کردن که کوچکترین حرکتی در جهت آرمان های مردم نداشته باشن. روشنفکری همواره مخالف با استبداد بوده و استبداد هم همواره روشنفکران مخالف خودش میدانسته، چون اینها مایه روشنگری بودن در جامعه، مایه آگاهی مردم بودن در جامعه.
سپاسگزارم از شما. آقای بامداد عزیزم، یکی دو تا کلیپ هست که روح الله خمینی در واقع دارن میگن که تمام اون قرارهایی که به اصطلاح گذاشته بودن در پاریس و همون باعث رویکرد بعضی از فعالین ملی به طرف ایشون بود، حالا اسم میارم اینجا، به هر حال چون بس یه خورده تغییر پیدا میکنه، بعدها همینا مورد حمله و مورد هجوم رژیم قرار گرفتن، همین کسانی که در پاریس با ایشون بودن و به این عزیزان قول داده بودن که بله حکومت دموکراسی ایران هم در واقع دموکراسی است مثل فرانسه، یه چیزی هم بهتر، زنان که حقوق خواهند داشت یه چیز بیشتری هم خواهند داشت، در واقع اینو برای مصرف داخلی و یه مقدار زیادی برای کسب اطمینان به اصطلاح حمایت کنندگانشون از غرب میگفتن و طبیعتاً به هیچ کدوم از این قول و قرارها پابند نبودن و در یک جایی این رو بیان کردن.
جناب بدی، دقیقاً فیلمی هست، در حقیقت کلیپی هست که سال 58 اینها در جلسه ای هستن روحانی اون دوره هم دیگه، به قول معروف آقا داره بهشون رهنمود میده، آقای خمینی به اینها رهنمود سرکوب میده در اصل.
بفرمایید.
بسیار برای چه خوابی برای بقیه دیدن، برخلاف تمام اون وعده قرارهایی که بوده.
اگر بنا بود که از اول مثل سایر انقلاباتی که در دنیا واقع میشد، انقلاباتی که واقع میشد پشت سر انقلاب یه چند هزار از این فاسدها را در مراکز عامه دار میزنن و آتش میزنن، تمام میشه قضیه، نمیذارن که یک روزنامه که به سر اون روزنامه تو خودشون. الان انقلاب اکتبر که اینقدر وقت ازش گذشته، باز روزنامه مردم نداره، باز حزبی در کار نیست، حزب بیشتر نیست، اینا دارن برای اونا سینه میزنن. اگر در اینجا از یه حزب فاسد جلو بگیرن دیگر شد یک حزبی و شد رستاخیز، ما میخوام رستاخیز بشه، ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و چمه نوشتجاتی که اینها کردن و خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است، ما همه اینها را از بین خواهیم. ما بعد اینکه فهمون به اینا که شماها دیکتاتور هستید، ما آزادی خواه بودیم و شما نگذاشتید، ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بماند، حالا که اینطور شد ما انقلابی با شما رفتار میکنیم، هر چی میخوان روزنامه های خارج بنویسن، هر چی میخوان توابع صهیونیست ما امثال اینها، هر چی دلشون میخواد فریاد بزنن، اینا هم اگر شدن چند چی دلشون میخواد تو خانه هاشون برن فریاد بزنن، لیکن بیرون دیگه اینها باید منزد میشن. اینها بعد از این هم ما گرفتاری داریم، فردا قضیه رئیس جمهور هست، همین بساط و همین خونریزی و اینها در قضیه مسجد مجلس شورا بدتر از این خواهد شد، یا خیلی بدتر از این خواهد شد. ما باید جلو مفاسد را بگیریم، ما موظفیم از طرف اسلام که مصالح مسلمین را حفظ کنیم، همه موظفیم، همه ما موظفیم که مصالح اسلام را حفظ کنیم و این طوائف دارن مصالح چیز اسلام را از بین میبرن. بنابراین در کمال تأسف ما دیگر نمیتونیم اون آزادی که قبلا دادیم بدیم و نمیتوانیم بگذاریم این احزاب به کار خودشون و فسادهایی که داشتن میکردن رو میکنن چیز بدن. وقتی که سرمایه داری که چه است، من حالا نمیخوام اسم کثیفش رو ببرم، یه مفکر سرمایه داری همین قائله ها را ایجاد کرد در اون چند روز میشه و بعدم حالا فرار کرد. ما نمیتونیم مهلت بدیم، شرعا جایز نیست برای ما دیگه مهلت، تا اونجایی که ما میتوانستیم و خطا هم کردیم و من تصدیق میکنم که خطا کردیم، هم ما خطا کردیم، هم دولت خطا کرد، هم شورای چیز خطا کرد، همه ما خطا کردیم، ما بیخیال میکردیم که ما با انسان سر و کار داریم، پس با انسانیت رفتار میکنیم، همیشون دیرم ما با انسان سر و کار نداریم. ما یا با حیوانات درنده سر و کار داریم، نمیشه با حیوانات درنده ما ملائمت بکنیم و نمی کنیم دیگه ملائمت.
سپاسگزارم آقای بامداد عزیزم.
جناب بدی، این همون خمینیه که توی چند ماه قبلش توی فرانسه قول جمهوری مانند جمهوری فرانسه رو به میلیاردها انسان میده. ایشون فقط به مردم ایران که دروغ نگفت که، یا به دور اطرافیان خودش چند نفر آدم متوهم، بلکه به میلیاردها انسان دروغ گفت. این هر روز مصاحبه میکرد با خبرگزاری های بین المللی، از نمیدونم سی بی اس و ام بی سی و چون همه این چیزا تو کانال صدای آمریکا، تمام دویچه وله فرانسه، رادیو تلویزیون فرانسه، با همه مصاحبه میکرد و دروغ میگفت. هر روز صبح تا شب دروغ میگفت. به قول خودش بعدا گفت خود نکردم، دروغ میگفت. این همونه. اگر میگه ما اولش دادیم، به خاطر اینکه ایشون اصلا در جایگاهی نبودن که بخوام به کسی آزادی بدن، یا اصلا مال ایشون مگه بوده که مثلا بخوام به کسی بدن. واقعیت امر اینه که اون جنبش مردمی وقتی که به نقطه ای رسید که باعث فروپاشی حکومت شد، فروپاشی ارتش، که حالا اون بحثی جداست، اصلا الان اونو نمیخوام اینجا اشاره بهش بکنیم که چرا، در آغاز کار هنوز قدرتش تثبیت نشده بود که بتونه از روز اول این کار رو بکنه، اما کردن این کار، تلاششون رو کردن، از همون هفته های اول تلاش کردن.
نه فقط از اون هفته های اول، یه یادآوری بکنید. ببینید، موقعی که زندانیان سیاسی آزاد میشند، بنا به خواست مردم و جنبش مردم، ایشون سکوت میکنه هیچی، ولی عوامل داخلیشون که دیگه توسط به اصطلاح به نوعی عوامل بیگانه کامل در زیر بال و پر خمینی در درون انقلاب مردم اومدن و جایگاه های مهمی مثل یه جریانش مثل حجتیه، جریان حجتیه، دوستان میدونن که ارتباط جریان حجتیه یا این مدرسه حقانی یا این چیزای شبیه این با ساواک چقدر قدرتمند بوده. شما خاطرتون هست که کار مدرسه حجتیه این بود که علیه بخشی از هموطنان ما که باور مذهبی بهایی دارن مبارزه کنه. اسم اینو شما چی میذارید؟ اسم اینو فعالیت مدنی میذارید؟ کار دستگاه حجتیه رو؟ حالا همینا شدن همه کاره. ولی وقتی که زندانیان آزاد میشن، انسانهای واقعی، شما این رو آماده بکنید، انسانهایی که در آن زمان فقط هنرمند بودن، فقط نخواستند سر جلوی رژیم خم بکنند، مانند زنده نام خسرو گل سرخی، مبارزینی مانند ایشون که تازه اینا اصلا نه مسلح بودن نه عضو هیچ جریانی بودن، فقط یک روشنفکر بود، روشنفکر مردمی، نه یک روشنفکری که به هر حال خودفروشی میکنه در واقع برای گذران زندگیش. روشنفکر واقعی بود، جانش رو گذاشت، اون قسمت رو بادر بگذارید. و اینا یک کاری که کردن تمام ارزش‌های انسانی رو از بین بردن. یعنی زندانی سیاسی ارزش داشت. اینا حتی من یادم میاد یکی از نمونه‌ها شکرالله پاک نژاد بود، زنده نام، کاری کردند که در دسفول زادگاهیشون به حبس ابد محکوم شده بود، ایشون رو در زادگاهش همین عوامل اوباش، همین اجامر، همین پیاده نظام فریب خورده یا مزدور روح الله خمینی در اون شهر، به اون شهر راهش ندادن حتی. یا مثلا یک مبارزی مانند استاد دانشگاه دکتر مرتضی محیط، کاری کردن در اهواز که ایشون جلسه سخنرانیشو به هم زدن. اینا هنوز قبل از به قدرت رسیدنه. بنابراین توطئه کودتا، برای همین هم میگیم کودتای روح الله خمینی کودتای خزنده بود. تنها تفاوتی که داره ایشون چون نمیتوانست یک بار قدرت رو به دست بگیره، لازم بود که گام به گام این کار انجام بده. ولی در واقع نقطه عطف کودتا خرداد 60 هست که اعدام‌های ضد بشری آغاز میشه. هیچ اعدامی بشری نیست، ولی این اعدام‌های این نوع رو که من قتل و کشتار بهتر اسمشو بذارم، اعدام یه واژه سیاسیه، واقعیت اینه که اینا آخه وقتی که کشتار و نسل کشی جنایت علیه بشریت دیگه، حتی قوانین هیتلری هم نداره، یه قانونی یا چیزی یا دادگاهی نداره. بنابراین تمامی دادگاه ها استثنا نداره، از دادگاه سینما رکس گرفته تا دادگاه های بعدی، تماما یک جریان نمایشی مسحکه بوده، یک قاضی نبوده. قاضی ها از سال 40، قاضی های حکومتی به اصطلاح به قاضی نمیدونم بازجو، همه اینها عوامل کشتار جمعی بودن در ایران، سرکوب کنندگان آزادی و ادامه دهندگان استبداد. سازمان های امنیتی سازمان امنیت استبداد بودن، نه سازمان امنیت مردم. بنابراین اینا برای مردم ما سازمان های سلب امنیت بودن. دستگاه های انتظامی، گشت های مختلف ارشاد غیره، اینا همه دستگاه های سلب امنیت مردم هستن. به همین دلیلم در انقلاب دموکراتیک مردم ایران که دنباله انقلاب مشروطه، دنباله انقلاب ملی شدن نفت و دنباله انقلاب 57 هست، فقط یک چیز رو خواهد خواست به عنوان مسئله عام: استقرار دموکراسی، استقرار قانون اساسی و استقرار نهادهایی که حافظ منافع مردم، حافظ امنیت باشد، و سلب قدرت از اینا و طبیعتاً رسیدگی به اعمالشون به عنوان جنایت علیه بشریت. آقای بامداد لطفاً اون قسمت زندنام رو آماده بفرمایید. این روشنفکرانی که مبارزه کردن این بودن که همواره مورد قتل و جنایت و توهین اون رژیم و این رژیم قرار گرفتن. اون رو بفرمایید، وقتی که ایشون رو فقط به خاطر دفاع از مردم، نه به خاطر کارهایی که انجام داده، فقط به خاطری که اظهار پشیمانی نکرده از این که واژه پشیمانی هم واژه مناسبی نیست، برای که آدم یک کاری رو باید کرده باشه. خسرو گل سرخی و دانشیان واقعا باید گفت به چه گناهی کشته شدن،
که بیشتر به خاطر میلیتاریزه کردن ایران به کار گرفته شده.
شما خواهش میکنم تا خودتون دفاع
تا کت خداها، من دارم از خلقم دفاع میکنم قربان.
شما به عنوان آخرین دفاع از خودتون دفاع بکنید و چیزی هم از من نخواهید. به عنوان آخرین دفاع اخلاق شد که مطالبی در همچه به نفع خودتون میتونید در مورد اتهام بفرمید.
من به نفع خودم هیچی ندارم بگم، من فقط به نفع خلقم حرف میزنم. اگر این آزادی وجود نداره که من حرف بزنم، میتونم بشینم
و میشه. شما همونقدر آزادی دارید که از خودتون به عنوان آخرین دفاع دفاع میشید. متهم ردیف چهارم، کرامت الله دانشی هست.